بنابراین بگذارید که وارد بحث بشویم.
بله بفرمایید.
و اون در اونجا در اثر مقاومت رو ببینیم.
بله خواهش میکنم. پس فقط یادآوری بکنم برای شنوندگانم که در جلسه گذشته راجع به این سوال اساسی که آیا بی‌تفاوتی وجود دارد یا اینکه جامعه جوان ما از بی‌تفاوتی در آمده و در برهه انتخاب اندیشه راه نماست صحبت میکردی در خدمت شما و شما چند واقعیت رو اگر اشتباه نکرده باشم پنج واقعیت رو یا چهار واقعیت رو آقای سید راجبش صحبت
واقعیت رو توضیح دادیم الان وارد سومی هست میشویم اونجور فرصت نشد که از اون چهار پنج تا رو گفتم این چیزا هم هست که در درس بعدی بهش میرسیم ولی دو تا رو توضیح دادم سومی مربوط میشود به که در انتخاب اندیشه راهنما سومین واقعیتی که میباید جامعه جوان امروز ایران در نظر بگیرد و به اون اندیشه راهنما میباید راه حلی باشد برای این واقعیت عبارت است از رابطه دولت با ملت که در حال حاضر میبینیم ما یک دولتی داریم از جهت مالی نظامی عرض کنم به شما مستقل از مردمه افراد نظامی رو از مردم میگیره ولی همون رو تبدیل میکنه به وسیلهی برزد مردم به عکس این مردم هم که از لحاظ معیشت زندگی مالی اقتصادی به دولت وابستن آقای وزیر نفت و حکومت آقای خاتمی در پاسخ به آقای احمدی نژاد که گفته است مردم باید پول نفت رو در درآمد نفت رو در سفره های خود حس کنند گفته است که متاسفانه مردم چیزی غیر از درآمد نفت در سفره های خود ندارند.
بله.
خب این در واقع روی همه تون سیاه کار اقتصاد ایران رو به جایی رسوندید میگه در واقع نگذاشتید که این اقتصاد رشدی بکند و حالا جای کارش به جایی رسیده است که غیر نفت هیچی نیست. حالا هم امروز دیدم که در خبرهای اقتصادی بود که رشد اقتصاد ایران در سال گذشته 4.5% بوده با توجه به این که رشد درآمد نفت بسیار بیشتر از این بوده معناش این است که بقیه اقتصاد رشد منفی داشته که با این رشد اقتصاد رشد نفت اون کسری رو پوشندن
و آقای وزیر نفت هم دروغ نگفته
نه درست هم نگفته ولی خب همین حرف که زده یکی اعتراف به این است که این آقایان در ویران کردن اقتصاد ایران و از بین بردن پایه های اقتصاد مستقل ناتوانی در بکار انداختن نیروهای محرکه انصافا یاد طولا داشتن.
بله.
خب حالا یک جامعه ایست که جز درآمد نفت ندارد این درآمد هم میاد دست دولت دولت باید این رو توضیح کنه بخش مهم میشه راندخاران میبرن یه اندکی از اون میبرن که الان مقرار است که این خیلی دفعه پیش هم گفتم دردناک این است که این ملتی ثروتش اینجور به غارت ببرن بعد خود گدایی کند در ثروت خیش را از اون ثروت راندخارا ببرن سهم شیر را یک ناچیزی این آقا به وعده بدهد به این که این از این ناچیز به سفره های شما چیزی خواهد رسید این دردناک است ادالت این آقا یعنی ما بشویم یک ملت گدا گدای چی؟ گدای ثروت خیش یعنی حرف هست
من.
خب حالا شما میخواید که این دولت رو در که دیگه خارجی شده دیگه من همه چیزش به خارج برسه درآمد نفت است به علاوه هم که بازم کفاف نمیده قرضه خارجی است بر اونها اضافه کنید که اعتبارات از بانک مرکزی که میگیرن باز به اعتبار نفت است که میگوید امروز در باز خبرهای اقتصادی بود که 180 هزار میلیارد ریال بدهی دولت است به بانک مرکزی. حالا شما میخواهید که این اقتصادی، این دولتی که از نظر اقتصادی تا این حد خارجی شده، مثلا مثل کارگزار قدرت خارجی بر کشور ما این حکومت میکنه، از نظر اقتصادی قطعا کارش کارگزار است، کارگزار اقتصاد مسلط خارجی. حالا میخواهید این ملی کنی، این مال خود ایران بشود.
بله.
اون درسایی که تا این قواعدی که در خشونت زدایی موضوع درس قرار دادیم اینجا به کار میاد، از جمله اونها این بود که مطلقا برای تسلیم زور این دولت شد و مطلقا نباید به استبدادیان قصد مشترک پیدا کرد. این دو قاعده اصلی است برای اینکه شما بتوانید دولت رو دوباره از آن ملت بکنید و این رابطه دولت مسلط و عامل سلطه بیگانه رو با جامعه زیر سلطه تغییر بدهی به طوری که ملت بتوانه مسلط بر دولت بشود. حالا در اینجا بسیاری فکر میکنند به این که، یعنی همه فکر جمعی جبار، آقا اینا خودشون از بین میبرند. بله، هر قدرتی اون قانون مادرش گفتیم، یه قانون دوم مادر دارد، یعنی نظیر اون قانون اول، کم اهمیت تر از اون، ولی همراه او به اون قانون تقسیم به دوست به حضب یکی از دو، هر قدرت این کارو میکنه. حالا اگر قدرت دموکراتیک باشه این خفیفتر است، رقیب جوری حالا از میدان در میبره، به پای حزب اونجوری نمیرسه. مثلا فرض کنید تو آلمان همین آقای شرودر که الان صدر اعظم یه رقیب داشت، بعد شد وزیر دارایش، بعدم ول کرد و رفت و الان وقتی حزب دیگه ما درست کنه. یا مثلا تو همین فرانسه میتران رقابت داشت، تو سوسیالیست ها چند تا رقیب هم هم، یا تو دست روسی ها چند تا رقیب هم هم، قاعده قدرت هست. در استبداد ها از طریق حزب انجام میگیره، اکتفا نمی کنه به اینکه رقیب فعلا این برنده شده و بازنده شده، نه، این باید حزب بشود که دیگه هیچ وقت اصلا صحبت رقابت هم نکنند. مثل که الان در این رژیم شده به قول خودشون یک در تک صدایی شده دیگه، یه دو صدایی رو نمی پذیره. اگر مقاومت بکنی در برابر این قدرتی که تقسیم به دو میکنه و یکی از دو رو حذف میکنه، اولا این جریان سریعتر انجام میگیره، ثانیا باید که از مایه بخوره، یعنی در دوران خودشون تجزیه رو تقسیم رو بکنه، همینجور بره جلو تا به نابودی. اگر مقاومت نکنی، این خوب گوش بدن جوانهای ایران، اگر در برابر قدرت مقاومت نکنی این قانون تقسیم به دو میکنه، هر دم میکنه جای خالی رو با عناصر کارپذیر، آدمایی که حاضرن مثلا چه میگن هماری کنن، کارگزار باشن بدون اینکه بخوان سری تو سرا برن کنن و چونی سرا بکنن. از اون دورایی که استالین میگفت که من گفتم بهش که اینایی که فیشیه درست کرده و برگدان بسته و از آدم هایی که در سیستم جدید بنا بود که قبول خدمت کنند و مقامات پیدا کنند، بعد گفتن که از این ضوابط کی شما براش که اینا مثلا آدم های وفاده دارین، گفت نه من وفادار نمیخوام، فقط وفادار، نه مطیع میخوام. برای اینکه اون اطاعت وفادار ممکنه مطیع اطاعت نکنه، اما این مطیع اطاعت نکرد میدونه که اطاعت نکرده حذف خواهد شد. پس میشه اونها رو به اون اگه حذف میکنه تقسیم میکنه حذف میکنه، با این موتی هر چی کنه جاشون رو پر کنه و ادامه بده. البته این ادامهش همونجور که رژیم استالین نشون داد بی نهایت نیست، ولی میشه طولانیش کرد، چون که استالین اون تصفیه های عجیب غریب انجام داد و اون حزمه رو کرد، رژیمش هم ادامه پیدا کرد و بالاخره بعد از نزدیک به 60 سال از بین رفت. حالا ما هنوز این اطلاعات دقیقی رو از یعنی ما نداریم، ممکن ما که در تاریخ جامعه شناسی روسیه کار میکنم اونا داشته باشن. من خود را میگویم که اون اطلاع دقیق ندارم ببینم که استقامت هایی که در جامعه روسی انجام گرفته به چه ترتیب بوده و چقدر اثر داشته در کوتاه کردن عمر رژیم. اما در مورد رژیم پهلوی ها این رو میدانم و در مورد همین رژیم کنونی هم این رو میدانم. من میدانم که اگر استقامت ها نبود و این جنایت ها نبود که الان ما داریم نزدیک میشیم به شهریور ما اون کشتار چند هزار زندانی، اگر این استقامت ها نبود عمر این رژیم به این سرعت به اینجا نمیرسید که با آقای احمدی نژاد نوبت با آقای احمدی نژاد برسد. از یه جهتی شما یه مقایسه ای دفع کردم بین آقای گنجی و این آقای احمدی نژاد، اما الان چون داریم از این واقعیت حرف میزنیم و اندیشه راهنما جا دارد که یادآور بشوم به شنوندگان گرامی شما که دو تا آدم هم همسن و سال هر دو هم در اوایل کار حالا خیلی فاصله از هم نداشتن در جایی که عمل میکردن، بلکه تو اون رژیم مونده بودن. یکی از اون محدوده رژیم آمده بیرون، فکر راهنمای آزادی پیدا کرده و میدونید که این بیان آزادی هم خبچه نیست که ما بگیم که اونی که ما پیدا کردیم مطلقا بیان آزادیش، به ترتیبی که انسان به اصطلاح موازنش رو عدمی تر می کند بیانش نزدیک تر می شود به بیان آزادی به معنای واقعی کلمه، ولی فراوان بیان آزادی وجود دارد. حالا این از محدوده رژیم آمده بیرون، هم در اندیشه هم در عمل شده گنجی، اون آدم مونده در خود اون رژیم با همین طرز بیان قدرت استبدادی فراگیر شده احمدی نژاد. این دوتا آدم هنو اهمیت فکر اندیشه راهنما در اینجاست، این آمده به استقامت ایستاده و این استقامت کاهنده اون رژیم است، اون آدم وسیله این رژیم شده، الان عامل کارگزار این رژیم است. پس این توضیح، با این توضیح که داده شد معلوم شد اهمیت مقاومت رو، اهمیت استقامت رو. هر نفری که در این وطن ما به استقامت می‌ایستد، به هر ترتیبی که می‌تواند و به استقامت می‌ایستد، او کوتاه می‌کند عمر این استبداد ویرانگر و این خشونت قابل وصف و اینها نیست، ویرانگریش هم از خشونت میاد، وابستگیش هم به قدرت خارجی، بعد در مورد اقتصاد توضیح دادیم چگونه، بعد از همین فکر راهنما و خشونتش میاد. حالی هم ندارد جز استقامت، ممکن نیست بدون استقامت عمر این رژیم کوتاه بشود، بلکه ممکن است که دراز بشود و میشود. مثال ها آوردم، مثال روسیه را آوردم، مثال خود ایران دوره پهلوی رو و مثال ایران بعد از پهلوی رو. الان در 25 سال از عمر این رژیم گذشته، اگر استقامت نبود تا به اینجا برسه، من فکر میکنم که یه نصف 50-60 سال بلکه بیشتر طول میکشید اگر هیچ استقامتی نبود یا خیلی کم بود. اما خوشبختانه استقامت هست، در انداز این استقامت بیشتر عمر رژیم استبدادی کوتاه‌تر. بنابراین یک اندیشه راه نمایی میخواهد که استقامت کامل رو ممکن بکند. این اون اندیشه راه نماست که نسل امروز بهش احتیاج داره. اگر نه، اون بیان آزادی نداشد اون اندیشه راه نما، شما در برابر این واقعیت یعنی دولت کارگزار قدرت خارجی هیچ امکانی ندارید. همون خود ریزی که تو سفره شما میگذارن از درآمد نفت، او هم بنابراین که به قول آقای خامنه این درآمدها تمام میشود، میشود مثل کشورهای بنگلادش نمیدونم افریقایی کس و نیستشون رو بردن، خب حالا هیچی نیست، جمعیت هم زیاد شده، هیچی هم نیست. اون آقا میگه که درآمد نفت تمام میشه، بعد میخوان که ما انرژی نداشته باشیم. بابا اون زمانی که اون درآمد تمام میشه، این عمر این نیروگاه شما هم تمام میشه، با کدوم پول دوباره میخوای نیروگاه بسازی؟ اون نفت هم که نیست که، بنابرای قول شما. اینا خود است که این مردم زیر این رو فکر کنن و ببینن اون اندیشه راهنمایی که به اونا امکان میدهد استقامت رو عموم همگانی کنن، عموم مردم در شرکت بکنن و کامل به استقامت برخیزن، به ترتیبی که عمر این استبداد از یک روز هم کمتر بشود کدام است؟
و همونطوری که فهم بودیم قبلا آیا بمیشد این اندیشه راهنما باید بتونه در ابعاد گوناگون آینده رو ترسیم کنی برای کسی؟
کاملا. حالا به زمان میرسیم به اون هم به این مسئله مهم گذشته و حال آینده هم خواهیم رسید. اما واقعیت چهارم ارز کنیم به شما که همین مسئله این بیدوسه همین امروز ما میبینیم که این دو ماه هست این آقا در اعتصاب غذاست، اینجور رفتار به زن بچه رو میشود، یه جامعه میگه خب این چطور این مردم هم بیتفاوتن، نمیفهمه کسی چرا این مردم بیتفاوتن. بیتفاوتی مردم رو در برابر خطرهایی که متوجه کشورشون هست اینم کسی نمیفهمه. آخه این مردم کسی نیست به این مردم بگه آقا این تکنولوژی اتمی آقا میگه نه بومی ماست. آقا به این کلمه بومی شما یه دقت بکنید، بومی ما یعنی چی؟ شما وقتی از این در اونور دنیا به چند برابر قیمت خریدی آوردی، سانتریفوژ و این چیزا خریدی آوردی، اونا هم که این فنا رو آموختن فرض کنیم که خوب آموخته باشن، از همین غربی ها آموختن، بومیش کجاست؟ تازه چیز عرب مونده ایست، دنیا رفته جلو، غربی که اون تکنولوژی ساخته الان اون آلمان میگوید آقا من برنامه گذاشته تا 25 سال از این بیا بیرون. یکی نیست این مردم بده آه این هست و نیست شما رو سوزواره که بفروشن و سر شما رو به این چیزا گرم کنن. خب این بیتفاوتی مردم هست این آدم گیش میمونه، یعنی بسیاری رو گیش کرده که آه این چطور این مردم به این چیزا بیتفاوتن. یه آدم گمنام یعنی گریش کسی میشنه با آقای کروبی گفت این آقا رو سراسر ایران یه مدیون دو مدیون نمیشناخته، این چجوری همه یه ده مدیون نه چهات ازدامه دیم دیم آقا از جای از کجا آمد؟ بازم کسی میبینه که آخه بابا این چجوری شما مردم تحمل میکنید این آدم به عنوان رئیس جمهور شما تو این دنیا؟ میگم ما میفهمیم، اصلا نمیفهمیم چرا مردم اینجور بیتفاوتن. عرض کنم به شما از اون طرف هم این پریروز خبر آورده بود کسی از ایران که این برای سانسور کردن این سایت ها، سایت های اینترنتی، رژیم 700 میلیون خرج کرده، تجهیزات 700 میلیون دلار، تجهیزات کامل مستقر کرده که تمام سایت ها رو سانسور کنه، اونایی که مزاحمه. خب برای چی سانسور کنه؟ چی میگه؟ چی هست اونجا که میخواد سانسور کنه؟ هیچی. جریان اندیشه و جریان اطلاع رو میخواد از بین ببره. یعنی اینقدر این رژیم از اطلاع صحیح رسیدن به مردم وحشت دارد که حاضر چنین پول هنگفتی رو خرج کنه برای اینکه این حتی به یه عده‌ای کمی که دسترسی دارن به اینترنت و اینها هم نرسد. اینقدر از این بیان آزادی، اندیشه و راهنمای آزادی وحشت دارد که میخواد کسی توی سرتاسر ایران نفهمه که این اندیشه دیگری هم هست، فکر دیگری هم برای اینکه انسان بتوانه زندگی نوع دیگری داشته باشد هم وجود دارد. اما با همه این خرجایی که رژیم میکنه و مسائل سانسور وسیع دارد، خب اون سرکوب دانشگاه ها، اون سرکوب مطبوعات، اینا همه وحشت او رو میرسونه. این کشتن کسانی که بعضی سرهای رژیم رو فاش کردن، الان آقای سلطانی وکیل دادگستری رو به جرم اینکه این وکیل دادگستری همین آقای گنجیست گرفته، میگه تو جاسوسی کردی، دروغ آشکار میگه. ولی وقتی که این حرف میزند به جامعه میگوید چقدر میترسد از انتشار حقایق، چقدر وحشت دارد از انتشار حقایق. خب حالا این سوال مال رژیم از این بر از مردم از کرد آدم میپرسه شما مردم چی میکنید برای اون؟ این رو از کیسه شما خرج میکند و با اون وسایل سرکوب هم سرکوب میکند در اینکه شما مطلع نشوید. خود شما چی میکنید در اینکه مطلع بشوید؟ این سوالیه. این جامعه جوان امروز ایران به من جواب بده ببینیم چه میکند برای اینکه مطلع بشود. من الان به این میگویم که این با همه این تجهیزات و سرکوب ها 5% توانایی سانسور دارد. 95% سانسور رو خود جامعه میکنه. بعد یکی از این فکرهای جمعی جبار که به طول تاریخ قدیمی است این است که بسیاری فکر میکنن اگر مطلع نشوند مسئولیتی هم ندارن، میگن سر ما درد نمی کنه بی خود چرا دستمال ببندی. ضرب المثل قدیمی هم از قدیم هم رواج داشته تو ایران، زبان سرخ میدهد سر سر و باد. بهتر دم فرو ببندی نشنوی نگویی به هر زندگی تو بکنی. به قول قرآن سن من بکن عمر فهم نیرجعو، اینجوری بهش زندگی کنی. خب 95% زیر سانسور مال این فکر جمعی عبار است. 5% رژیم به همه این تجهیزاتی کرده ها، اینکه در دوره شاه هم همین تجهیزات، حالا این وقت هم این وسائل نبود، احتیاج به این تجهیزات هم نبود، در حد وسائل اون روز تجهیزات سانسور اون رژیم هم کامل بود. ولی از زمانی که مردم تصمیم گرفتن که مطلع بشوند، در دیوار سانسور شکست و رژیم ناتوان شد. همه سرتاسر ایران روزانه می فهمیدند که آقای خمینی چه میگوید، چه کدام مصاحبه رو کرده، با چی کرده، چی جواب داده، به چه سوالی جواب داده. از جامعه جوان امروز ایران محتاج یک اندیشه راهنمایی است که عقل او رو به طور کامل آزاد کنه، مسئولیت آزادی رو که از هم جدایی ناپذیرند بهش خالی کنه، چگونه می شود آزاد و مسئول بود و چگونه می شود این سانسورها رو شکست و خود رو آزاد کرد، از اعتیاد به ابهام به در آمد. این بدترین اعتیاد هاست که در جامعه های استبداد زده انسان ها پیدا می کنند و تا وقتی هم که از این اعتیاد بیرون نیامدن اسیر استبداد می مونند. این داره یه استعداد دیگه جاشه. این جامعه هنوز به استعداد خود رو مسئول آگاه شدن نمیداند. ما در اون دوران کم بهار آزادی کوشیدیم این جامعه رو مسئول کنیم و این جریان اطلاعات، جریان اندیشه ها رو از طریق بحث آزاد، همون روزنامه انقلاب اسلامی، در جامعه پیش ببریم. خب اثرات رو مقایسه کنید با قبلش و بعدش و استقامت که در جامعه برانگیخت، ببین چقدر از این بوده. حالا هم امروز هم اگر این رژیم سانسور میکند که میکند، جامعه مقصر رو باید در خود ببیند. اون فکر جمعی و جبار محتاج یک اندیشه راهنمایش که او رو از ذهن انسان ایرانی به در ببره، آزادش کنه از این فکر جمعی و جبار و شایق روشن کردن و روشن دیدنش بکنه، آزاد شدن و مسئول شدنش بکنه و میزان مشارکت مردم در ابهام زدایی، در شکستن دیوار حساب سانسور به ما میگوید که اون جامعه چقدر آمادگی پیدا کرده برای بیرون رفتن از استبداد و ورود در زندگی آزاد. پس این هم یک واقعیت بسیار مهم دیگری که جامعه امروزی در یافتن و پذیرفتن اندیشه راهنما میباید بهش توجه کنه. اندیشه راهنما باید که هر وقت آدمی با ابهام روبرو شد فوراً چراغ بزنه، مثل همین چیزایی که علامت بده که این نپذیر، این توش ابهامه، بنابراین توش خطاست، دروغ هست، تقلب هست، یا یه چیزیست که میخواهم تو نفهمی، یه بازی را میاندازم که شما را از یه چیز دیگه باز ببرم. و جامعه که نخواد روشن ببینه وضعیت خودشو، حال خودشو، آینده خودشو، خب این محکوم به استبداد. همین امروز بود یک گزارش میخوندم در باب این که جامعه امریکایی تحت حاکمیت آقای بوش جامعه در ترسیست. و وقتی یه جامعه مثل جامعه امریکایی رو می شود در این ترس فرو برد، چرا جامعه ایرانی رو نشود؟ حالا همون جامعه امریکایی هم بخش مهمش مسئولیت با خود جامعه است که معلومش نمیخواد شفاف ببینه، نمیخواد جریان اطلاعات کامل برقرار بشه، نمیخواد جریان اندیشه ها برقرار بشه، خیال میکنه این زندگی خوبی داره، نکنه این چیزا به هم بزن اون زندگی رو، پس راحت میشه ترسون داشت.
همین شد این ترسون بسیار روزافزونه دیگه.
خب بله دیگه، وقتی به هم اضافه میشه دیگه، وقتی آدمی معتاد شد به ابهام، هر روز یه چیز جدیدی و قدرت بهش احتیاج داره دیگه. اینم زدن طبق همون قانون قدرت که باید بر خودش اضافه کنه برای اینکه بتوان این کار بکنه، میباید زمینه درست کنه. زمینهشو با چی درست میکنه؟ با دروغ، ابهام، ترس. عرض کنم که اما واقعیت پنجم به نسل امروز در یافتن و به کار بردن اندیشه راهنمای جدید به اون احتیاج دارد که این واقعیت رو بشناسه. به اون اندیشه راهنما میباید که راه حل این مشکل باشد. اون واقعیت که مشکل امروز ایران است و مشکل قالب جامعه های دنیا است، مشکل تقدم و تأخر انسان و سازمان است. در کشور ما تو ذهن ها اینطور رفته، همین تو این انتخابات ما، مثلا این هایی که شکست خوردن نگفتن آقا تقلب شده. حالا اخیراً چرا آقای مهین، همین چند روز پیش گفته که اگر چون اول میگفتن تقصیر تحریم بوده، ولی حالا پذیرفتن که خیر اگرم 10 میلیونم بیشتر از اون میرفتن رای میدادن، از اونهای که دادن رای دادن میرفتن رای میدادن، میزم تقلب بازم بالا میوردن، بازم این آقا رو میاردن بیرون،
بازم امام زمانشون میرون.
آره این تقلب رو حالا دارم میپذیر، اما روزای اول میگفتن نه، میگفتن اونا سازمان داشتن و انتخابات بردن، این طرف سازمانش نداشتی یا ضعیف بوده شکست خورده. این اسطوره سازمانه، یکی از همون فکرهای جمعی جبار است. خب انسان مقدمه یا سازمان؟ این یه بحث مهمیه. نه از اون دید قدرت ندار که نگاه کنی سازمان مقدمه، این همیشه از قوانین دیگر قدرت است، چون تا انسان رو تابع سازمان نکنه مطیع نمیتونه بکنه. الان شما این استالین هر که کشت و تصفیه کرد به نام کی کرد؟ حزب کمونیست شوروی. و میگفت که سازمان خطا اون اصل معصومیت رو که شیعه به امام معصوم میدهد و دستگاه پاپی به پاپ، آقای استالین داد به حزب کمونیست. گفت حزب خطا نمی کنه، فرق می کنه، اما سازمان نه. به همین دلیل مثلا آدم های مثل بخاری رو چجوری رادر کردن به اون اعترافات قضایی؟ گفتن شما قرار گرفتی در برابر سازمان. همین آقایانی که در این جریان انتخابات تسلیم شدن به این تقلبات چجوری تسلیم شدن؟ گفتن شما قرار گرفتی در برابر نظام. نصالح نظام ایجاد میکند که شما حالا دم پرو ببندی. حالا یکمی غلیظترش کنی، نصالح نظام ایجاد میکند که تو اعتراف کنی، دادگاه تو رو محکوم کنه، حالا اعدام هم شدی، قربانی سازمان شدی. چون اصل این است که سازمان خطا نمیکند. اینکه انسان خود یک سازمان است، عمل انسانی هر عملی سازماندهی میخواد، مستقل از سازمان مستقل از عمل نیست، اینا به جای خود صحیحه. اما این امر که آدمی تابع سازمان است، این بیان قدرت است. به میزانی که این تابعیت بالا میره، این بیان قدرت هم میل میکنه به بیان قدرت توتالیتر یا فراگیر. در استبداد فراگیر اطاعت مطلق باید بکنه انسان از سازمان، چون که در همین نظریه ولایت فقیه شما باید مطیع مطلق ولی امر به صفت ولی امر باشید. بله. این عنوان که اون به اصطلاح تجسم دولت اسلامی است، همینجور کلیسا که پاپ تجسم کلیساست، سازمان است. همینجور سر همین گروه آقای رجبی به همین میزان که نیل کرده به استبداد فراگیر، اطاعت مطلق هم تو مطالبه کرده دیگه، فقط تا جایی که گفته از هم زن شوهرها از هم جدا بشن، فرزندان هم از زن پدر مادرها گرفته، این ترتیبات که شنیدید و شنیدید.
برای اینکه مسئله سازمان هم چیزی دید؟
بله سازمان، سازمان اشتباه خطا نمی کنه و به همین ترتیبی که اندیشه راهنما میل می کند به فراگیری یا توتالیتری، به همین ترتیب هم انسان باید بر میزان تابعیت به اطاعتش از سازمان بیفزاید. درست در مقابل این قرار می گیرد بیان آزادی و رابطه دیگری رو برقرار میکند بین انسان و سازمان، که این متناسب است با انسان آزاد، جامعه آزاد، انسان در رشد، جامعه در رشد. اون کدام است؟ اون اون سازمانی مثلا که با اون بیان آزادی کامل سازگار است که در اون سازمان هر انسانی تمام آزادی خود رو به دست بیاره، تمام توان ابتکار خودش رو به دست بیاره و تمام همکاری بین انسان هایی که در رهبری شرکت میکنن برقرار بشود. این اون سازمان در خور آزادیست. هر اندازه هدف ما این که داریم میدیم در آرمان، این در آرمان شهر ما این سازمان رو میتوانیم کنیم. در جایی که کسی نسبت به دیگری تصمیم نمیگیرد، انسان ها از تصمیم گرفتن نسبت به هم آزاد میشوند. اون در آرمان شهر. حالا ولی خود یه ملک برای اینکه ما ضابطه، برای اینکه ما ببینیم این بیانی که اندیشه راهنمایی که پذیرفتیم و سازماندهی که میکنیم چقدر به اون نزدیک شدیم میشویم، این ضابطه مهمیه. اما از لحاظ اینکه یک جامعه جوانی میخواد سازمانهای سیاسی تشکیل بدهد، همین هایی که الان سازمان های سیاسی دارند معتز ضابطه هم به قول آبرماس، این ضابطه ممکنه شما بگید که این نظر هست و در این حیات به واقعیت ممکن است بخیرن در واقعیت پیدا کنند، صحیحه. اما به درد این میخورد که شما امروز یه نکسی دستتون بشه به اون اندازه بگیرید کاری که میکنید
که در اون مسیر سازمان باید حرکت بکنه.
که هستی چقدر نزدیک، چقدر دورید، اون به شما میده که بیانی که به عنوان اندیشه راهنما پذیرفتید چقدر به آزادی سازگاره، چقدر توش خود مثلا آتشخال ناخالصی قدرت دارد. و این از جهت سازماندهی جامعه های مثل جامعه ما که نظام اجتماعیشون باز یا بسته باشه که مثلا مهم زمان ماست، ما الان یه نظام اجتماعی سیاسی داریم در بسیار جهات به کلی بسته، در بعضی جهات نیمه باز، خیلی کم میشود در قسمت های بسیار ناچیزی گفت نظری بعض مثل فرش کنیم قابل مقایسه است با جامعه های غربی، درست جامعه های غربی را هم نمیتوان باز خوند. بس مسئله سازماندهی یکی از مهمترین مسائل جامعه ما بوده در طول تاریخ، به لحاظی که ما اصلا سیستم اداریمون استبداد ما استبداد اداری بوده، هنوز هم هست در خانواده نشستی باش مسئله داریم. زهلا در خانواده ایرانی رئیس مدار است و فرض کرد که فرض نیمه دیگه، حتی در این فکر که آلان دارند و بابت اون روابط زن و مرد رو تنظیم کردن میگویند، عقل میگوید، عقل بدیهی میگوید در یک خانواده لاجرم باید یک کسی رئیس باشه.
بله.
چرا؟ چرا لاجرم؟ در این قدرت رو عشق میدونه، بیان بیان قدرته، در بیان قدرت سازماندهی محتج رئیس نروسه. در یک بیان آزادی نب نه دیوکیزی نه در رئیس نروس هست، نه حتی به تصمیم گیری در باب یک دیگر به ترتیبی که نوعی امر و نهی تلقی می شود. باز دوباره میگم که ما اونجا نیستیم، ما اون آرمان شهر است. اما اینکه تصور کنیم واحد خانوادگی که در اون زن مرد فرزندان مشارکت دارن در ادارش، این قابل تصوره، یه بیان آزادی میخواد و اینجا محیط میشه محیط باز، فرزند در این محیط خلاق مبتکر بازید از لحظه اول به جایزه هرچی بهش میدن این فکر میکنه چیگونه باید این رو مصرف کرد، هرچی به دستش دادن فکر میکنه به این چی میشه ساخت. این دو تا تربیته، دو تا جامعه به وجود میاره. پس کنم به شما پس این هم واقعیت پنجم.
بله.
ما الان ظاهرن از زمان بیرون رفتیم از اون زمانی یک ساعتمون.
بله.
من باز اینکه شنوندگان شما روی به واقعیت بعدی از واقعیت هایی که موضوع بحث خواهد خواهیم داد فکر کنن، عرض می کنم که واقعیت ششم امکان است، امکانات که آدمی در اختیار دارد. ما الان در جامعه که داریم 100 تا امکان داریم، از این 5 تاش در تولید واقعی به معنای واقعی کلمه به زحمت به کار میفته. ولی که یک جامعه آزاد رشیاف جامعه است که شما 5 تا امکان بهش بدید، اون 95 تا دیگر هم ایجاد بکنه و 100 تا امکان رو در تولید رش به کار بگیره. اون جامعه امروز ایران اون بیان راهنما رو میخواد. نه اینکه امروز هر جوانی فکر این باشه که چگونه پول به دست میاره، چگونه به اون میزان و مصرف خود رو بالا ببرد. به خیال میکنه ارزیابی به صدا معیار شخصیت آدمی و زندگی خوب کردن رو مصرف معین میکنه. البته این معنا در جامعه های غربی هم متاسفانه چنین شده است. این اطلاع به عموم جامعه های بشری است. از این جهت همین جامعه ها محتاجند به بیان آزادی. و مسئله بعدی، واقعیت بعدی، واقعیت زمان است و مکان که بسیاری مثلا از هموطنان ما بعضی فکر میکنن گذشته و گذشت ولش کن. الان میگه ما این اسناد دوره مربوط به دوره مصدق زحمتی هم کشیده می شود، اینها تجزیه می شود، تحلیل می شود که به عنوان دست تجربه معلوم می شود چگونه از چه طریقی اون نهضت در دمادم پیروزی به شکست کارش به شکست انجام می دهد. می گه آقا اینو بخون. بابا اوه 50 سال پیش چی شد چی نشد به چه درد امروز من میخوره. آقا حرف امروز بزن. این توجه کن جوان ایرانی، این گذشته تا قیامت دست از سر تو باز نمیدارد. حتی اگر لج کنی بهش، فوش بدی بهش، بگی برده شد این گذشته رو برد، من اصلا اعتماد ندارم به گذشته. بکنی یا نکن، اون هست تا وقتی تغییر نکند، تغییرش ندهی، یقت چسبیده و شما رو ول نخواهد کرد. یک نمونه کوچک میگم، بعد انشاءالله میگذاریم به دفعه آینده و امیدوارم که شنوندگان شما هم توجه بکنن که این واقعیت ها بسیار مهمن. همه هم واقعیت های روز امروز مربوطن به امروز آینده ایران. در اون اندیشه راهنمایی که باید پیدا کنند. اون 25 سال پیش در 25 خرداد بود. بله. آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. شما اگر به خود میگفتید که آقا این حرف فرعون، از فرعون هم رب اون برتر، برای اینکه فرعون به 4-5 تا از این ساحرانش که آورده بود که موسی رو اصطلاح از میدان در کنند و اونها به موسی گرویدن، گفت شما بدون اجازه من گرویدید به موسی؟ گفتم بله. خب بدون اجازه شما گرویدید. گفت که پشت کرد به اونها و گفت انا ربکم الاعلی و رفت. من خدای بزرگ شما هم رفت. به چند تا صاحب این حرف زد. به 35 میلیون مردم مسلمان که تو اونها مراجع بودن، مجتهدا بودن، درسخونده های جدید بودن، وجدان جمعی داشت، مردم همینا بودن، گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. یعنی فرعون هم همچه غلطی نکرده بود. او کرد. خب اگر شما آمده بودی بیرون امروز گرفتار احمدی نژاد نبودی، امروز این ننگ برای نسل امروز تو این دنیا نبود که یک نفر 60 روز اعتصاب بکند برای اینکه بگه آقا من یوسف و زندانم رو پی کردم، طبق قانون خودتون منو باید آزاد بشن، چرا آزاد نیستم؟ در شهرهای کردستان امروز آدم رو به ماشین نمیبستن تو خیابانا بکشونن. اگر اون روز آمده بودی بیرون اون گذشته الان یقت نچسیده بود. حالا هم نیای بیرون باز همینجور یقت میچسته تا وقتی که بیای بیرون بخوای این گذشته رو تغییر بدی. بگه نه آقا تو این ایران اون مردم هند که میگویند بله یا نه. اگر گفتند بله، چشم اون دولت کور باید اطاعت کند از این ملت. ممکنه نظر مخالف داشته باشه و استعفا بده بره پیکارش. اگر نخواست استعفا بده، باید مطیع امر مردم باشه، رأی جمعی مردم باشه. اداره یعنی این. مقام بحث که نیست، مقام دولت هست. دولت یعنی چه؟ کسی که اداره میکند امور جامعه رو و طبق نظر مردم اداره کند. حالا اگر اون روز بیرون آمده بودی، به این آقا گفته بودی شما به چه حق این حرف رو میزنی؟ نه شما نبودی که گفته میزن رأی مردم هست. حالا چی شد که این رأی مردم 35 میلیون بگویم بله شما میگی نه؟ امروز اینجا نبودی.
بله.
پس اهمیت گذشته در این هست. اینکه نه گذشته رو میتونی بگی که من اعتنا ندارم. شما بگو اعتنا دارد یه قطع چسبیده. حالا در بحث بعدی بحث میکنیم به ترتیبی که امیدواریم این بحث ها با اون بحث هایی هم که قبلا کردیم ما همه رو در خدمت شما در روش گفتیم و در قواعد، به این امید که نسل امروز رو به کار بیاد در تشخیص را و بیرون آمدن از این گرداب بگیم چه میگن مرداب استبداد.
خیلی ممنون آقای اسد. ما امیدمون این است که بیشتر برنامه های ما در همین زابطه است که وجود مسائل از این دید نگاه کنیم که بتونه معیارها و ضوابط و ابزاری به جوانهای ما بده که بتونن آیندهشون رو بهتر ترسیم کنن و راه و روششون رو بهتر برن. خیلی ممنون از شما آقای اسد. براتون آرزوی خوبی و خوشی میکنم تا هفته آینده
انشاءالله.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سعد در رابطه با نسل جوان ما و انتخاب او در اندیشه راهنما توجه میفرمودیم. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. براتون اوقات خوشی آرزو دارم و تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.